سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان اعلام کرده است که از این پس برای 3 گروه از افراد پاسپورت توزیع نخواهد کرد. ریاست پاسپورت در کنترل طالبان روز شنبه 23 اگست با نشر خبرنامه نوشته است که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی، مدنی و تجارتی محکوم شناخته شدند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاصی که ممنوع الخروج شده باشند متوقف کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است. در 4 سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد. این در حال است که در ردبندی سال 2025 که از سوی مؤسسه هنلی نشر شده، پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده به اعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته است. ایوید کوپر وزیر داخلی بریتانیا میگوید روند اخراج کسانی را که درخواست پناهندگیشان در این کشور رد شده تسریع میبخشد. خبرگزاری دی پی آلمان شنبه شب 23 اگست به نقل از وی گزارش داده که سیستم کنونی بازنگری پرونده های پناهجویان از گذشته به میراث مانده و برای او قابل قبول نیست. در حال حاضر حدود 51,000 نفر از جمله افغان ها در بریتانیا زندگی می کنند که درخواست های اولیه پناهندگیشان رد شده و اکنون در انتظار بازبینی هستند. در خبر آمده که این اقدام نشان دهنده فشارهای قابل ملاحظه بر روند پناهندگی در بریتانیا است. مقام های بریتانیایی گفتند افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده در هتل های آنان اقامت دارند و هزینه آن را مالیه دهندگان بریتانیایی می پردازند. بریتانیا امسال مانند برخی کشورهای اروپایی خواهان اصلاحات در سیستم مهاجرت شده است. نیروهای امنیتی ایران میگویند که در ولایت نارام سیستان بلوچستان 6 عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد در درگیری با پلیس کشته شدند، اما محل و زمان دقیق این رویداد ذکر نشده است. سیستان بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، ارزگاه شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروه های مسلح و قاچاقبران بوده است. در خبر آمده است که افراد کشته شده اتباع خارجی هستند، اما هویتشان فاش نشده است. چند روز پیش در سیستان بلوچستان در یک حمله دست کم 5 پلیس کشته شدند که مسئولیت آن را گروه جیش العدل پذیرفت. جیش العدل یک گروه مذهبی جدایی طلب بلوچ است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر میکند. این اقدام در حال صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواهد در این شهر و مناطق اطراف آن با جرایم به خانمانها و مهاجران بدون اسناد مقابله کند. خبرگزاری رویترز شنبه شب به نقل از واشنگتن پست گزارش داده که در گام نخست احتمال دارد اوایل سپتامبر چندین هزار سرباز گارد ملی به شیکاگو فرستاده شوند. در ماه جون گذشته نیز برای بازداشت مهاجران غیر قانونی در لس آنجلس و کنترل اعتراضات در آنجا نیروهای گارد ملی اعزام شده بودند که در آن زمان واکنش‌های تند را برانگیخت. و کوریای شمالی امروز یک شنبه 2 موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این آزمایش در حالی انجام شده که مقام‌های کوریای شمالی کوریای جنوبی را متهم می‌کنند که تنش‌ها را در مرز افزایش داده است. اردوی کوریای جنوبی دیروز گفت پس از آن شلیک‌های هشداردهنده در مرز انجام دادند که به گفته آنان مرزبانان کوریای شمالی برای مدت کوتاه وارد منطقه مورد مناقشه شدند. یکی از خبرگزاری‌های کوریای جنوبی به نام KCNA گزارش داده که راکت‌های آزمایش شده امروز توانایی بالای جنگی دارند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. کوریای شمالی در منطقه با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های شرقی متحد است، در حالی که کوریای جنوبی از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. جرمنی یک بار دیگر از سیاست سختگیرانه در قبال پذیرش افغان‌ها دفاع کرده است. وزیر امور داخلی این کشور درخواست‌ها برای تسریع روند بررسی پرونده‌های اسکان مجدد افغان‌ها را رد کرد. شماری از دارندگان پرونده‌های اسکان مجدد جرمنی در پاکستان می‌گویند:
ما از دولت آلمان ما یه خواهش داریم که پروسه را سرعت ببخشه. ما اگر اخراج این پس در افغانستان برم به واقعیتش که امید زندگی کردن ما نداریم در اونجا.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان همواره مانع گسترش کامل روابط این کشور با افغانستان بوده است. و شماری از باشنده های کابل میگویند که بانکنوت های کهنه افغانی آنان را در داد و ستد روزانه با مشکلات روبرو کرده است.
در ماه که ماش میرن 2000ش یا 3000ش 50 صدی میباشه که توته و پرچه میباشه. وقتی که میبرین به دکاندار و دکاندار از پیشمانه میگیره سودا که میگیره میگی قابل چلش نیسته.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. جرمنی یک بار دیگر از سیاست سختگیرانه در قبال پذیرش افغانها دفاع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، وزیر داخلی این کشور درخواست‌ها برای تسریع روند بررسی پرونده‌های اسکان مجدد افغانها را رد کرد و افزود که برای بررسی دقیق پرونده‌ها نیاز به زمان بیشتر است. این در حال است که شماری از دارندگان پرونده‌های اسکان مجدد جرمنی که در پاکستان به سر می‌برند می‌گویند در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند و دولت جرمنی باید سریعاً در قسمت انتقال آنها اقدام کند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کوکر.
وزیر داخلی جرمنی بار دیگر از سیاست سختگیرانه در قبال پذیرش افغان‌ها دفاع کرده است. آژانس خبری جرمنی یا دی پی ای روز شنبه 23 مگز گزارش داده است که الکساندر دوبرن بارد درخواست کمیشنر حقوق بشر حکومت جرمنی مبنی بر تسریع روند صدور ویزا برای افغان‌هایی که در پاکستان منتظر انتقال به این کشور هستند افزوده است که حاضر نیست از مراحل معمول پذیرش و بررسی‌های امنیتی صرف نظر کند. در گزارش آمده است که او در یک برنامه خبری تعهد کرد که درخواست‌های پناهندگی را به گونه‌ای بررسی کند که اطمینان حاصل شود چه کسانی وارد این کشور می‌شوند، از کجا می‌آیند، با چه دلیل پناهندگی می‌خواهند و آیا واقعاً مستحق آن هستند یا نه. الکساندر دوبرن تأکید کرد که اگر پذیرش موجه نباشد از آن حمایت نخواهد کرد. آژانس خبری جرمنی یا دی پی ای به نقل از آقای دوبرن افزوده است که بررسی پرونده ها به طور دقیق انجام می شود و به همین دلیل زمان گیر خواهد بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که لارز کاستلوتسی کمیشنر حقوق بشر حکومت جرمنی از وزارت داخلی این کشور خواسته تا برای افغان هایی که در پاکستان با امید رفتن به جرمنی به سر می برند ویزا صادر کند. او روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت ائتلافی روی یک برنامه منظم و بشر دوستانه مهاجرت توافق کرده است، اما بررسی طولانی مدت دوسیه های افغان ها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او کارهای آنها باید تسریع شود. در این حال شماره از دارندگان پرونده های مهاجرتی جرمنی در پاکستان میگویند در صورت اخراج از این کشور با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد و دولت جرمنی باید برای جلوگیری از این فاجعه انسانی روند انتقال آنها را سرعت بخشد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز قبل از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بود که بعداً با مداخله اداره انکشافی جرمنی یا جی آی زد رها گردید. او به شرط تغییر صدایش افزود:
طولی یک سال و 8 ماه یا 9 ماه میشه که من در اسلام آباد منتظریم برای ما اپروال دادن. کلگی فامیل در اولادهای ما اینا کلگیشان تکلیف روانی بول کردن، اینا کلگی مرد شدن، اینا از درس و تحصیل خود موندن. یه جز اتاقیت برسیده نمیتونه. ما از دولت آلمان ما یه خواهش داریم که پروسه را سرعت ببخشه. ما اگر اخراج این پس در افغانستان برم به واقعیتش که امید زندگی کردن ما نداریم در اونجا.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی 211 شهروند افغان که جرمنی وعده پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک سخنگوی وزارت به تاریخ 18 اگست در برلین گفت که 450 افغان دیگر که کیسه جرمنی دارد در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبرو هستند. جرمنی گفت که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند. قابل یادآوری است که بر اساس گزارش ها 2600 نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند و وزارت داخله جرمنی گفته است که این افغان ها در 16 پرواز دیگر منتقل خواهند شد. روزنامه ویلتم زونتاگ چاپ جرمنی قبلا گزارش داده بود که این کشور از سال 2021 پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون 35500 مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است. علاوه بر پاکستان از چندین کشور همسایه دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر طی تقریبا 4 سال گذشته به این کشور منتقل شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان همواره مانع گسترش کامل روابط این کشور با افغانستان بوده است. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز جمعه در کنفرانس خبری گفت که این موضوع همچنان یکی از محورهای مهم در گفتگوها با طرف افغان بوده و همچنین در چارچوب همکاری‌های سه‌جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار می‌گیرد. هرچند سخنگوی حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرد، اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان میگن که فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان یک حقیقت انکارناپذیر است و برای از بین بردن این گروه‌ها به مبارزه مشترک کشورها نیاز است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
حکومت پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده است که گروه‌های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که عناصر تروریستی که از پناهگاه‌ها در افغانستان برخوردارند، همواره مسئله‌ای بوده که ظرفیت کامل روابط پاکستان و افغانستان را مختل کرده است. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز جمعه 22 اگست در کنفرانس خبری گفت که این موضوع همچنان یکی از محورهای مهم در گفتگوها با طرف افغان است و همچنین در چارچوب همکاری های سه جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار می گیرد و ابراز امیدواری کرده که مقامات افغان به نگرانی های مشروع پاکستان پاسخ دهند و سه کشور بتوانند به طور کامل از ظرفیت های همکاری اقتصادی، ارتباطات منطقه‌ای، تبادلات مردمی و تجارت بهره‌مند شوند. پیش از این وانگ ای وزیر امور خارجه چین گفته بود که برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروه های تروریستی بین المللی انجام دهند. ریاست الوزرای طالبان به تاریخ 21 اگست در صفحه ایکس خود گزارش داده که وانگ ای در دیدار با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت آنان گفته که حکومت طالبان باید نگرانی های امنیتی چین را درک کند و در این مورد همکاری ها را بیشتر بسازد. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان را یک خطر جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه می خوانند. نثار احمد شیرزای کارشناس امور امنیتی و تروریسم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ادامه حضور یم گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبا و فعالیت هایشان هم بر افغانستان بسیار خطرناک و عواقب خطرناک داره، هم بر کشورهای همسایه و فرامنطقه. تمام اینا تعلیمات می بینند، کمپانی آموزشی بر از اینا ایجاد شده، اینا از پول معادن افغانستان و سرمایه ملی افغانستان تجهیز میشن، آماده وظایف خطرناک استخباراتی و تروریستی در دنیا و در منطقه و فرامنطقه میشن و فعالیت از نوع فعالیت های راستفگانی است که امنیت بخصوص امنیت آسیا را اینا مختل میکنه.
احمد خان اندر کارشناس نظامی افغان میگوید به کشورهای همسایه و منطقه لازم است برای پایین دادن به نگرانی هایشان در خصوص فعالیت گروه های تروریستی و سرکوب این گروه ها در افغانستان اقدامات مشترک انجام بدهند.
اگر واقعا پاکستان و دیگر کشورهای همسایه ما حتی منطقه و جهان از گروه های تروریستی حراس و خطر را احساس میکند، لازم است که برای حل این مسئله پلان های مشترک تدابیری امنیتی اتخاذ گردد و بر ضد این پدیده بین‌المللی مبارزه مشترکانه صورت بگیرد تا خطرات ناشی از گروه توریستی است به شکل حقیقی از بین برده شود.
وای افزود که اگر مبارزه مشترک برای سرکوب این گروه انجام نشود، اتهام بستن ها بالای یکدیگر می تواند در آینده مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشورهای همسایه را خرابتر کند که این کار به نفع هیچ کشور نخواهد بود. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی در مورد حضور داعش، القاعده و سایر گروه های توریستی در افغانستان را همواره بی اساس خوانده است. ذبیح الله مجاهد روز جمعه 22 اگست یک بار دیگر در پاسخ به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که هفته گذشته مطرح شد در صفحه یک سیاتیوتر سابق خود نوشته که باید از تلاش ها برای بی‌ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود. او پیش از این نیز گفته بود که به هیچ کسی یا گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. مقامات طالبان در افغانستان به تاریخ 20 آگست میزبان یک نشست سه جانبه با حضور چین و پاکستان در کابل بودند. قابل ذکر است که پیش از این برخی کشورهای دیگر همسایه و منطقه با شمول تاجیکستان و روسیه نیز از حضور گروه‌های توریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چند پیش آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در بشکک گفت که فعالیت گروه‌های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می رود. خبرگزاری تاس روسیه در 28 ماه می در گزارش به نقل از او افزوده که گفته بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعالند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هم‌مرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس از سفر 4 دیپلمات طالبان به ژنو برای شناسایی و بازگرداندن افغانهای متهم به جرائم در این کشور خبر داده است. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. هرچند در گزارش زمان دقیق سفر این دیپلمات‌های طالب به سوئیس مشخص نشده، اما آمده است که ماموریت این هیئت شناسایی 11 نفر محکوم و 2 نفر کسانی بوده که داوطلبانه خواهان بازگشت به افغانستان هستند. این در حالی است که برخی افغان‌هایی که در سوئیس درخواست پناهندگی دادند و هنوز پرونده‌هایشان در جریان است، از این خبر عمیقاً نگران شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس گفته است که 4 دیپلمات از حکومت طالبان اخیراً به ژنو سفر کردند تا افغان‌هایی که به ارتکاب جرایم متهم شده شناسایی کنند که مقدمات بازگرداندنشان آغاز شود. رادیو تلویزیون دولتی سوئیس روز جمعه 22 آگست در گزارش با نقل از اداره دولتی مهاجرت سوئیس نوشته که این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. هرچند در گزارش زمان دقیق این سفر ذکر نشده، اما آمده است که ماموریت این دیپلمات های طالبان شناسایی 11 فرد محکوم به جرائم و 2 فردی بوده که می خواهند به افغانستان بازگردند. در گزارش با نقل از دانیل باخ رئیس روابط عامه اداره مهاجرت سوئیس آمده است که این اقدام به منظور تهیه اسناد سفر برای این افراد لازم بود، زیرا طالبان فقط اسناد را میپذیرند که توسط خودشان صادر شده باشد. او گفته است که همه میدانند که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمیشود و این باعث شده که موضوع کمی اساس شود. از سوی دیگر منافع عمومی سوئیس ایجاب میکند که از مردم در برابر مجرمان محکوم شده محافظت شود و آنان دریافتند که محافظت از مردم اهمیت بیشتر دارد. مقامات سوئیسی گفتند که این هیئت 4 نفره طالبان در 2 روز اقامتشان از میدان هوایی ژنو خارج نشدند و فقط مسئولیت شناسایی را انجام دادند، اما در گزارش ذکر نشده است که آیا این هیئت به افغانستان بازگشته یا هنوز در سوئیس است. با گفته مقامات روند شناسایی این افراد موفق بوده و آمادگی برای بازگرداندنشان آغاز شده است. اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرده که در حال حاضر حدود 20 تبعه افغان که محکوم به ارتکاب جرایم شدند در صف اخراج هستند و در مورد قضایای دیگر به بررسی های بیشتر لازم است. در این میان برخی افغان های مقیم سوئیس که هنوز اسناد قانونی دریافت نکردند از این خبر به شدت نگران شدند. آنان میگویند میترسند که در صورت رد شدن پرونده هایشان به افغانستان بازگردانده شوند. یکی از پناهجویان افغان مقیم ژنو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه موضوع دیپورت افغان‌ها از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی روی سوئیس هم تأثیر گذاشتند، و خصوص حالا که دیپلمات‌های طالبان هم به این کشور آمدند. ما بسیار نگران هستیم. طبق قانون پناهندگی سوئیس مدارک موقت نباید پس از تغییر کشور مبدأ فرد تمدید شود. این موضوع نگرانی های زیادی را در بین همه پناهندگان ایجاد کرده است.
اصلا
هم برخی فعالان حقوق بشر میگن که سوئیس برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود با ناقضان حقوق بشر تعامل میکند. ترانم سعیدی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
این که کشورهایی که خود پناهنده میپذیرند حاضرن برای نظم مهاجرتی خود با ناقضین حقوق بشر همکاری کنند، اما ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاست های دوگانه هستیم. ما صدایمان را بلند میکنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب، معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است ما میبینیم، فراموش نمی کنیم و شعارهای حقوق بشری و شعارهای انسانی که شما سر داده بودین در تمامی این سالها متاسفانه دروغ بوده بود.
این در حال است که دولت سوئیس در ماه حمل سال جاری خورشیدی سیاست جدیدی برای بازگرداندن مهاجران افغان اعلام کرد. به اساس این سیاست پناهجویان مرد مجرد و سالم که درخواست پناهندگیشان رد شده و در سوئیس خانواده ندارند ممکن است در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند. در این بیانیه آمده است که این تصمیم به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان در مقایسه با زمانی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند گرفته شده است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می شدند به افغانستان بازگرداند. همچنین در ماه جولای سال جاری جرمنی 2 دیپلمات طالب را با هدف همکاری فنی برای شناسایی و بازگرداندن مهاجران افغان متهم به ارتکاب جرائم در کشور خود پذیرفت. اما حکومت سوئیس گفته است که هیچ برنامه‌ای برای اقامت دائمی اعضای طالبان در خاک این کشور ندارد.
بیشتر از خبر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR میگوید که از آغاز ماه اپریل تا 21 ماه اگست بیش از 53,000 مهاجر افغان در پاکستان دستگیر شدند. این اداره در گزارش که به تازگی منتشر نموده گفته که تنها در 21 روز نخست ماه اگست حدود 5,000 تن در پاکستان دستگیر شدند. مهاجران افغان در پاکستان چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در ماه اگست افزایش یافته است. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که تنها در 21 روز نخست ماه اگست 4,800 تن در این کشور بازداشت شدند که در مقایسه با ماه جولای که شماره بازداشت شدگان 3,400 تن بود افزایش را نشان می‌دهد. UNHCR افزوده است که از آغاز ماه اپریل تا 21 اگست در مجموع 53,200 مهاجر افغان توسط پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شدند، اما در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد از این افراد دوباره آزاد و چه تعداد به افغانستان بازگردانده شدند. شماره از مهاجران افغان در پاکستان نیز می‌گویند که توسط پلیس این کشور بازداشت شدند و بعد در بدل پرداخت پول رها شدند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در ایالت بلوچستان به سر میبرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرا پلیس های پاکستان گرفتند و امروی خود بردند در کمپشان. وقتی در کمپشان رفتیم هرچی گفتم که مرا ایلا کنین که اولاد و خانم و معتمه خبر ندارد، مرا ایلا نکردن. بالاخره یک چند روپی که داشتم برشان دادم، بعد از اون مرا ایلا کردن و ما فعلا پناه آمدیم و بسیار احساس خطر میکنم.
یکی دیگر از آنها کونیس به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود و در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکند میگوید که پلیس پاکستان شماره از افغانهایی را که در انتظار انتقال به جرمنی بودند بازداشت کرده بودند.
بسیار زشت رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بالاخره تصمیم گرفته بودن که اینا باید دیپورت شود و از تورخم باید به افغانستان اخراج شود. بالاخره باز یه مسئولیتی که امی همکارای لوکل سفارت جرمنی دارن مداخله کردن، منطقه زورشان نمک کشید که از دیپورت خلاص شدن ولی بیومتریک کرده بودن به پشاور شپ شدن.
این افراد از حکومت پاکستان می خواهند تا از بازداشت و اخراج مهاجرانی که در افغانستان با تهدیدات جدی روبرو هستند خودداری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که شمار زیادی از افغانها به دلیل شرایط کنونی حقوق بشری در افغانستان و بیش از زنان و دختران با خطرات جدی امنیتی و حفاظتی مواجهند. گزارش‌ها در مورد افزایش بازداشت مهاجران افغان در حال منتشر می‌شود که روند اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC از اول اپریل سال جاری آغاز کردید و مطابق اعلام حکومت پاکستان 1.4 میلیون مهاجر افغانی که کارت PUR دارند نیز باید تا پایان ماه اگست سال روان این کشور را ترک کنند. بر اساس معلومات UNHCR از آغاز ماه اپریل تا 21 اگست بیش از 349,000 مهاجر افغان از پاکستان بازگردانده شدند. این تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج می کند، بلکه کشور همسایه افغانستان ایران نیز روند اخراج افغان ها را شدت بخشیده است. UNHCR میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی.
شماره از باشندگان کابل میگویند که بانکنوت های کهنه افغانی آنان را در داد و ستد روزانه با مشکلات روبرو کرده است. دکانداران هم این مشکل را تایید میکنند، اما میافزایند که از کسانی که مال خریداری میکنند آنان نیز پول کهنه را قبول نمیکنند. اما چرا این بانکنوت ها زود کهنه میشوند و چرا حکومت طالبان نتوانسته بانکنوت های کهنه را جمع آوری کرده و بانکنوت های جدید را به بازار پخش کند؟ سنا کاکر پاسخ این سوال را جستجو کرده و از شماری از باشنده های کابل هم پرسیده که فرسوده بودن بانکنوت ها چقدر به آنها مشکل آفرین است.
وقتی که میبریم به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیرد.
یک باشنده منطقه پکتیاکوت شهر کابل است که شکایت میکند که دکانداران هنگام خریداری از او پول کهنه را قبول نمیکنند. اما به گفته او پول نو در بازار کم است و حتی حکومت طالبان معاش مردان خانواده اش را با همین پولهای کهنه میپردازد. این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نگانه که مردای ما ماهانه معاش خود میاره بسیار پیسه فرسوده و خراب میاره که قابل چالش نیست، خصوصا 5300 که در ما که معاش میارن 2000 یا 3000 5300 میباشه که توته و پرچه میباشه. وقتی که میبرین به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیره سودا که میگیری میگی قابل چلش نیسته.
احمد جان باشنده یه ناحیه احمد چا بابا مینه یا منطقی ارزان قیمت کابل نیز شکایت مشا بیدارد. او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را میفرستد میگوید صرافان همیشه پولهای کهنه میدهند که بعدن برایش مشکل ساز میشود.
نمی دانم چرا دولت به این موضوع توجه نمی کند. صراف ها پول کهنه را برایت می دهد که هیچ قابل استفاده نمی باشد. زمانی که ما آن را می گیریم و به یک دکاندار می دهیم، دکاندار از ما آن پول را نمی گیرد. می گوید این پول قابل استفاده نیست و ما آن را نمی گیریم.
شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تایید می کنند. مصطفی یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارتینو شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو.
کسانی که پشت سودا می آیند پولهای کهنه را می آورند. ما از روی ناچاری آن را می گیریم، اما وقتی که همان پول را به مشتری دیگر می دهیم او قبول نمی کند. مشکل دیگر این است که وقتی ما از تاجران مال خریداری می کنیم آنها نیز پولهای کهنه را نمی گیرند و پول نو می خواهند. دولت چندین بار اعلام کرده که پولهای کهنه را می سوزاند و از میان بر می دارد، اما بازار همچنان پر از پولهای کهنه است. از دولت می خواهیم که در این بخش توجه جدی کند و مشکل مردم را حل نماید.
آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می خواهند که بانکنوت‌های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به جای آن پول نو عرضه کند. عظیم نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان صدیق الله خالد معاون این بانک در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که آنان سال گذشته از 6 زون کشور به ارزش 5 میلیارد افغانی بانکنوت‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کردند. او اما درباره عرضه بانکنوت‌های جدید به بازار معلومات نداده است. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ بر نگهداری درست پول از سوی مردم تاکید می‌کنند. او به رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است از بکسک جیبی استفاده شود.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل در رودل ارزښتمندي
قسمه کې پیدا کردن و داشتن پول ارزښتمند است، محافظت از آن نیز ارزښتمند است. متاسفانه بعضی از هموطنان ما به این موضوع توجه ندارند. فرهنگ نگهداری پول در اینجا مراعات نمی شود. در این مورد مردم آگاهی هم ندارند. باید مقامات به مردم آگاهی بدهند و محافظت از بانکنوت های پولی را بالای آنان به شکل جبری بسازند.
آقای لحاظ همچنان میگوید راه دیگر این است که در جریان معاملات به جای استفاده از پول نقد مانند بسیاری از کشورها کارت‌های بانکی استفاده شود که به گفته او هم انتقال پول را آسان می‌سازد و هم یک سیستم محفوظ است. افرادی که در این گزارش صحبت کردند میگویند بانکنوت‌های افغانی هم کهنه شدند، اما نوت‌های 100، 50، 20 و 10 افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می‌شوند به مراتب کهنه‌تر و فرسوده‌تر شدند.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش می خواهیم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چی انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن و تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوای عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیم های امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیم های ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه‌کشی میشه، باز در قرعه‌کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلات که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه به اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوره که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازیایتون در کجا میشه. من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازیای خانگی می داشته باشیم. تا الان ما هیچ وقت تیم ملی بازیای خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم می داشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم می داشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتونستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه آلنده، من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم. اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روزه
رو
داریم که
تا قصه
تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم هم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره، و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان، و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیزتا که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه، به کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم، وردان در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیز که بودیجه نیست، بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگای افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند، و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست است از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اونجا در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان هم که دیدم و پای من از وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم من یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکن‌ها را انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشم سر مربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده میکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همین جا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از دو سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس‌های ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو ما گرفتم دو سه سال پیش و خب از همین جا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملیم البته مرا استیفای ما خودم گرفتم، من شش ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر من حیث کمک مربی. دو سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه که خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هلند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن با مربی تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، دو سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه اپ تو دیت باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخوایم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک اینترویو دادم و در اینترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من این است که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من است که یک روز بتانیم در افغانستان امین چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانیم اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. این امیره میخواستم بگویم که امید ما ای است، امید ما ای نیست که ما یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواه یک چیز واضح است، اما مقصد آخر ما ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست. فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستند، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستند با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین، خداحافظ با من خدا.
مهمان آزادی.
به یقینی داشت عمری در گمان بدلم، به یقینی داشت عمری در گمان بدلم، عشق کرد امروز آگاه از نشان بدلم، بعد از این تازه دم از بندگان بدلم، او سجده فر سای حضوری آستان بدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان بدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان سید فرسای حضور آستان بدلم، هر شکر باشم زمین آسمان بدلم، هر شکر باشم زمین آسمان بدلم، با یقین کوش هدایت این است مگذر ز حضور دل نهایت این است، تا جان خوری فری به قرب ما هم صحبت ما باش ولایت این است، شکر بام شکر بام باشم زمین آسمان سرسری نتوان گذشت از لفظی های رضای من، بی تعمل نیست ممکن، بی تعمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقتی می خواهد افسون بر لب گویای من، مدعی در گذر از نوی طرز بدل، سیر مشکل که با کیفیت اجاز رسد، دقتی می خواهد افسون بر لب گویای من،
دریای من سکت بسیار است و در حرف زبانی بدلم دکان صبح و آب کردم تا پیش و بینقاب دکان صبح و آب کردم تا پیش و بینقاب ورقاموش بوی گل گشتم هوایم بردم قید دل بست از بر دوشم تو عالم استراب چون نفس آگردیم سود و سودای حساب این قدر دانم که جنس کاروانی بدلم حیرت نقشم از مضمون غمازم مپرس همچو تار ساز از دقیق آوازم مپرس بر تو رمزی می سرایم بیشتر و بازم مپرس بال مزور رمزی شوخی های پروازم مپرس به دل در پرده دارم ترجمان بیدم به دل در پرده دارم خدای اساس دل است. بر هر چی گوش بدی آواز